ای آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ امکان دارد سابق رهبر استخبارات ریچارد گرننل را به مقام فرستاده ویژه اید به جنگ روسیه و اوکراین تعیین کند. در این باره روز 23 نوامبر خبرگزاری رویترز با تکیه به 4 منبع آگاه اطلاع داده است. گرننل در دوره اولی رئیس جمهوری ترامپ سالهای 2017-2021 در مقام سفیر در آلمان، فرستاده ویژه در مذاکره های سربیا و کوسوا و هم اجرا کننده وظیفه رئیس استخبارات ملی کار کرده است. منبع‌ها گفتند در صورت تعیین شدن او به این مقام، برای اجرای نقشه ترامپ در امر ختم جنگ نقشی کلیدی بازی خواهد کرد. گرننل تابستان سال 2024 گفته بود که برای ختم جنگ طرفدار ایجاد منطقه های مختار می باشد. او اینچنین گفته است خواستار این نیست که در آینده نزدیک اوکراین عضو ناتو شود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پیسکوف در یک مصاحبهش با خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفته است روسیه به مهاجران نیاز دارد، ولی با گفتش این مهاجران باید قانونی باشند نه غیر قانونی. در صحبتی که روز 22 نوامبر نشر شد پیسکوف گفته است در پس منظر وضع پرتنش دموگرافی روسیه به خاطر رشد فعال این کشور، روسیه به مهاجران از کشورهای دیگر احتیاج دارد. این اظهارات در حال صدا می دهد که بعد حمله به تالاری کروکوس و در انجام این حمله تروریستی اساسا متهم شدن شهروندان تاجیکستان در دومه دولت روسیه و هم سطحی حکومت های منطقوی این کشور قانون و قرارهای بشدت محدود کننده حضور مهاجران کاری قبول می شوند. برابر با این با شرکت مطبوعات محلی و هم دولتی احساس بیگانه ستیزی نسبت مهاجران یک بار افزایش یافته، ریدهای پلیس علیه کارگران خارجی طرفت بیرحمتر می شوند. روز 23 نوامبر مرکز شهر بیروت پایتخت لبنان را یک حمله پرشدت هوایی اسرائیل تکان داد. مقامات در اسرائیل گفتند که مبارزه آنها علیه گروه حزب الله مورد پشتیبانی ایران ادامه میکند. المنور، رسانه وابسته به حزب الله، با تکیه به وزارت بهداشت خبر داد که ترکش در محله بسته رخ داد و در نتیجه دست کم 4 نفر کشته و 23 کس زخمی شده است. خبرگزاری ملی لبنان گفت شمار کشته و زخمی شده ها خیلی زیاد است و در نتیجه حمله یک بینای 8 آشیانه تخریب شده است. تلویزیون لبنانی الجدید چند بینای تخریب شده را نمایش داد. هفته جاری این 4 حمله هوای اسرائیل به مرکز بیروت می باشد و اسرائیل گفته است که مؤسسه های وابسته به حزب الله را هدف قرار می دهد. حزب الله یک گروه نظامی و سیاسی می باشد، اکثر مناطق جنوب لبنان را نظارت می کند. اتحاد اروپا بخش نظامی حزب الله را تروریستی می نامد. ایالات متحده آمریکا هر دو بخش آن را ممنوع و تروریستی اعلام کرده است. دبیر کل ناتو مارک روته روز 22 نوامبر در شهر پالم بیچ ایالت فلوریدا با پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیدار و گفتگو داشت. در یک اظهارات مختصری این پیمان نظامی روز 23 نوامبر سخنگوی نهاد فرح دخل الله گفت آنها مسائل زیاد امنیتی را بررسی کردند که پیمان با آن روبرو می باشد. عین زمان ناتو درخواست شرح خبری مطبوعات نیدرلند را نادیده گرفت که نوشت روته سابق نخست وزیر این کشور با هواپیمای حکومتی به فلوریدا پرواز کرد. روته را بسیاری ها بهترین رهبر اروپایی می نامند که توانست در دوره رئیس جمهوری سابق ترامپ با او رابطه های خوبی کاری برقرار کند. در روسیه یکی از صاحب ملکان مرکز تجارتی زیمنیا ویشنیا که در سوختار آن سال 2018 ده ها نفر کشته و مجروح شدند، پیش از ادای مهلت جزا شرطاً به آزادی برآمد. ویچسلاف ویشنیوسکی با قرار دادگاه ناحیوی تومسک آزاد شد. از میان 15 محکوم شده برای سوختار پرقربانی زیمنیا ویشنیا در شهر کیمیروا، 10 نفر پیش از مهلت آزاد شدند. ویشنیوسکی را سال 2022 برای دادن پاره به رهبر گوستروی نادزور منطقوی تنزیلا کومکوا با هنگام ساختمان مرکز تجارتی گناهکار دانسته به 8 سال زندان محکوم کردند. تفتیشات معلوم کرد که زمان ساختمان این مرکز سالهای 2013-2014 ویشنیوسکی بر عوض 7 میلیون روبل پاره اجازت ساختمان بسنجش را به دست آورده بود و در این بنا سیستم های زیدی سختار نصب نشد. تنزیلا کومکوا سال 2021 به 18 سال زندان محکوم شد. алсу Курмашева хабарнигори бахши тотору бошқирди радиои Аврупои Озод, радиои Озодӣ, барандаи ҷоизаи байналмилалии озодии матбуоти кумитаи дифоъ аз журналистон гардид. Маросими тақдими ҷоиза рӯзи 21 ноябр дар шаҳри Ню-Йорк барпо шуд. Курмашева, ки 288 рӯзашро дар як боздоштгоҳи Русия пушти сар кардааст, аз талошҳои кумитаи дифоъ аз журналистон барои озодии ӯ сипосгузорӣ кард. Журналистика ҷиноят нест, гуфт ӯ, ва таъкид намуд, ки айни замон беш аз 20 хабарнигор дар зиндонҳои Русия қарор доранд. Курмашева гуфт, ки ҷоизаи худро ба ҳамкорони зиндонии дигараш, аз ҷумла Иҳор Лосик ва Андрей Кузнечук аз Беларус, Владислав Есипенко дар Крим ва Фарид Меҳрализода дар Озарбойҷон мебахшад.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرقی
www.azadi.org
22 نویبر در روز چهارمی دادگاه چهره های معروف سیاسی و خادمان پیشینی دولتی برخی از شاهدان بیانات دادند.
در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
خبرنگار رادیو آزادی در اطراف بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه مشاهده کرد که برخی از منصبداران پیشینی تاجیکستان از جمله رشید عالیموف وزیر پیشینی کارهای خارجی و سفیر سابق تاجیکستان در چین و نورعلی سعیدوف کاتب پیشینی شورای جمعیت تاجیکستان پس از انجام جلسه دادگاهی از مکان مرافعه بیرون آمدند، اما این افراد از دادن همه گونه جزئیات به خبرنگاران خودداری کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، شاهدان اساساً در دایره پرونده های همراهخان ظریفی وزیر پیشینی کارهای خارجی پرسیده شدند، اما جزئیات این پرسش معلوم نیست. همچنین عیبنامه شاکرجان حکیموف حقوقشناس ورزیده و معاون یکم رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز شنیده شده است. مرافع چهره های شناخته که با گمان تبادلات دولتی و غصب قدرت متهم و بازداشت شدند، چون روزهای پیشتر پشت درهای بسته صورت گرفت. با مرافع تنها وکیلان دفاع این افراد راه داده شدند و خلاص. نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان واسطه اخبار یاما با مرافع راه داده نشدند. در مرافع های پیشینه عیبنامه افراد دیگری گمانبر همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست اطلاعات این وزارت نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های نهادهای امنیتی تاجیکستان اکبرشاه اسکندرف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات تاجیکستان و احمدشاه کابل‌زاده روزنامه‌نگار و معاون اکنون برکنار شده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان شنیده شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با اوکراین اجازه داده است که از موشک‌های دورپرواز ساخت آمریکا برای حمله به درونتر قلمرو روسیه استفاده کند. اجازه چنین حمله ماها باز بحث می‌شد و آمریکا تا کنون با اوکراین اجازه نداده بود که از موشک‌های دورپرواز برای ضربه به درونتر خاک روسیه استفاده کند. مقامات روسیه پیشتر گفته بودند که اوکراین خودش این موشک‌ها را استفاده کرده نمی‌تواند و برایش کمک نظامیان ناتو لازم می‌شود. از این رو ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفته بود که کشورش این حمله را همچون حمله ناتو قبول می‌کند و پاسخ سخت خواهد داد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از بحث‌های طولانی جو بایدن پرزیدنت آمریکا در نهایت به اوکراین اجازه داد که با موشک‌های دورپرواز به روسیه حمله کند. خبرگزاری رویترز گفت که قرار را بایدن تازه امضا کرده است. موشکی اتاک ام اس که آمریکا به اوکراین داده بود تا 300 کیلومتر دور می‌رود. مقامات اوکراین به تکرار از آمریکا خواسته بودند که اجازه استفاده از این موشک را دهد. راهگیری این نوی موشک برای روسیه کاری سخت است و آن میتواند برایش خرابی زیاده بیارد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت نتیجه کاری موشک را پس از حمله خواهد دید.
сьогодні багато в медіа говорять про те,
що امروز رسانه‌های زیاد نوشتند که ما برای عمل کردن اجازه گرفتیم. حمله با گپ نمی‌شود، چون این چیزها را اعلان نمی‌کنند. نتیجه را موشک نشان می‌دهد. حتما
ракети самі за себе скажуть.
چند مقام امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که امریکا این اجازه را پس از آن داد که روسیه سربازان کره شمالی را به جنگ جلب کرده است. این خبرگزاری نوشته است که احتمال اوکراین با این موشک به پایگاه در کورسک حمله کند که در آن سربازان کره شمالی نگهداری می شوند. حدودی از کورسک را تابستان امسال اوکراین گرفت و حالا خبر می رسد که سربازان کره شمالی همراه با نظامیان روس علیه سربازان اوکراینی در این منطقه وارد جنگ شدند. دونالد ترامپ، پرزیدنت منتخب امریکا که وعده قطعی جنگ در اوکراین را داده بود، دو ماه بعد به کار آغاز می کند. هنوز موقع او درباره این تصمیم معلوم نیست، ولی او بارها کمک زیاد به اوکراین را تنقید کرده بود. مقامات امریکایی گفتند که حمله با چنین سلاح اوکراین را در موقع قوی تر قرار خواهد داد و شاید این موقع روسیه را زودتر سر میز مذاکرات و پایان جنگ بکشاند. نظرهای برعکس نیز وجود دارند که احتمال اجازه حمله با موشک های دورپرواز تنش را اوج دهد و جنگ را به دراز کشد. حالا نگاه ها به اوکراین روانه شدند که آن کی و چی گونه از موشک های دورپرواز علیه روسیه استفاده خواهد کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نوامبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید.
این پاره نبا در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبا چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سایمه مستلو فبا همی جرا بگی بیا منوجه چای خوردم کشرا خوردم تو برا من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترو در طور شرشن سکاری بیرم یک 10-15 منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث‌های داغ را در محافل علمی به بار آورده بود. 16 نوامبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر شش جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزشی می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار می کردند. 3 ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف می اثر نگردید که نسخه چون
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
موجبم جشته وقت که اعلان کردم بایم خودش را داشتن از داشته گفت که زشتا من یادشم بودم و گفتم یه از که زفت زشتا چه از کاش بان لیز شبه سرزید از بیتا که نیزنی بانیل همون جانشتگینده که من بگتم از گم نه من از نیمی زیاد عمر سالهای ایجادیم در خارج گذاشت 25 سال قریب در مسکوه لینینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم اما من گفتم من دوا ندارم من وطن به آل خزمان نکریم لیکن این بگفتم جور شد
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ مصف در پایان عمر شوروی به اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع‌های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی‌های شوروی و در صندوق‌های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشاراوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما با دیگر جا کوچه گرفته شد، همین رای مصف بی‌طاقت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارن و برای حقیقت این روی آب برارن بسیار کار کردن در کردن، بسیار جستجو کردن در کردن، تمام سرس مثلا واسطه اخبار عمومی اثر دیدن در کردن، ادبیات های تمام اثر دیدن در کردن، ما مثلا بایگانی های اوستای میانه مسکو دیگر چه دیدن در کردن، همین کارامو کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمی کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعدن به دلایل ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرهای ما از همون رسمی چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیت خود فرق میکرد.
رحیم مصفش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوصی خودش رو داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصی هم بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت وای با آخر میرساند. خصوصیت اساسی بهتینه وای همین بود.
مصف با عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع‌گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها به رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمینهای تاجیکستان به چین بود، وزیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عمل کردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد.
البته یکم وقت باو نگن که مثلا یک کس از اوی کمیسیا بود یک گپ گفت که همین خیم کو بوده در دادن گیرید و 93% سوشون کوی با دادن گیرید ما چی میماند بودیم.
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاستگزاری های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخی سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسی نبودیم، ما نزویسی نبودیم پولم چیم سوالا، نو او ناس بلا ارگانیز توشتو نم نوشه.
نشونه های دولت داری
نش پیدا بود، همش پیدا بود، نو نمیلی پولم سوالا نزویسی توشیری ایتا نزبولت تک دیرد، но это послужило потом правовой основой им руза ба независимо если пошкун мы независимо жили правовая основа шамо вақт ташкил шуд агар республика то суна мешид мочим мешиди.
доктор илми тарих абдулла ғафуров аз шогирдони масаф дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон бар ин аст ки сарфи назар аз таваҷҷӯҳи шахсие ки устодаш ба сталин дошт дар таҳқиқи қазияҳои он давра воқеиятро сарфи назар накардааст.
گناهی پانتورکیزم کمتر است و اینجا منفیتی روزی تو جای ممکن که این نفرانی که چنین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصف برای سیمپاتی شخصی خود با ستالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمی مصف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم اما کاغذ دکمنتش در دست مردک من حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشی می ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصف نامگذاری شده بود، اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصف و هیکل او گذاشته شود، از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم مصف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
موسمی امسالی فوتبال برای دسته منتخبی تاجیکستان با دو بازی دوستانه مقابل تیم‌های ملی نپال و افغانستان به پایان رسید. روز 22 نوامبر با بازیگران و مربیان و هیئت ماموران دسته استقلال دوشنبه جام و مدال‌های طلای مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان سپرده شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. نتیجه های بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال تاجیکستان مقابل دسته های منتخب نیپال با حساب 4-0 و افغانستان با حساب 3-1 که در روزهای فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال در ماه نویبر در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه برگزار شدند و با بالاروی موقع دسته در ردمندی نوی فیفا مساعدت خواهند کرد. در همین حال تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست فیفا در جایگاه 105 قرار دارد. فهرست نوبتی فیفا 28 نویبر نشر خواهد شد. گلا شکیلادزه سرمربی منتخب تاجیکستان متخصص گرجی گفت که بازی های دوستانه با تیم های ملی نیپال و افغانستان یکی از مرحله های آمادگی دسته با قسم انتخابی جام آسیا 2027 بود که ماه مارس سال آینده شروع می شود. در مرحله انتخابی رقیبان منتخب ما تقریبا دسته های همین سطح خواهند بود. بازی ها آسان نمی شوند. وظیفه ما با قسم نهایی جام آسیا 2027 راه یافتن است. بنابراین ما برای رسیدن به مقصد خود تمام قوه و مهارتمون را سفربر میکنیم. ابراز داشت سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه. به اطلاع فدراسیه فوتبال تاجیکستان رقیبان تیم ملی کشور در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2027 روز 9 دکبر در مراسم قرعه کشی معین خواهند شد. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان که زیر رهبری گیلا شکیلادزه در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 در گروه خود با کسب 8 امتیاز جای سوم را گرفت، از حق شرکت در دور سوم مسابقات و راه خط مستقیم به جام آسیا 2027 محروم گشت. همکنون تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی انتخابی جام آسیا 2027 که 25 مارس سال آینده آغاز می‌یابد اشتراک خواهد کرد. خبری دیگر، روز 22 نوامبر پس از انجام بازی موقوف مانده دوره 18 لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان دسته های استقلال دوشنبه و اسخطه خوجند که در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایری گردید، با بازیگران و مربیان و هیئت ماموران دسته استقلال جام و مدال های طلای قهرمانی تاجیکستان سپرده شد. دسته استقلال در مسابقه امسالی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان پیشکی با عنوان قهرمانی کشور دست یافت. ضمناً استقلال در تاریخ خود بار 13 و مراتبه 11 پی هم صاحب عنوان قهرمانی تاجیکستان شد. حالا در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال پیش صفی یگانه است و نتایج دو بازی باقی مانده موقع قهرمان را تغییر نخواهد داد. مبارزه برای مدال های نقره و برنجی مسابقه امسالی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی ادامه می‌یابد.